ساعت 4:30. کلماتی که بوی تازگی می دهند عنوان برنامه بعدی است. بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان، این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. این بار از گنج‌های کهن زبان و ادب پارسی به خواجوی کرمانی می‌پردازیم و از مثنوی سرائی‌های او یاد می‌کنیم. سخنان دکتر علیرضا مظفری را می‌شنویم.
بحثی که امروز خدمت عزیزان خواهم داشت در مورد خواجو و مثنوی سرایی او، به خصوص در حیطه داستان سرایی او تاکیدم بیشتر خواهد بود. خب نگاه بکنید، ما قالب مثنوی رو که عموما گفتن یک قالب خاص ایرانی هست، معمولا اعراب به مثنوی سرایی چندان دلبستگی نداشتن و نمونه هایی هم در دوره های گذشته نداشتیم. این قالب به حسب آزادگی که به شاعر میده در استفاده از گنجینه قافیه‌گانش، به خاطر اینکه قافیه‌ها در محور عمودی مانند غزل و قصیده به همدیگر مربوط نیستن، هر بیتی قافیه مثنا و دوگانه خاص خودش رو داره، بنابراین برای موضوعاتی که دراز دامنه هستند مفیدتر و مناسبتر تشخیص داده شدند. و از قدیم الایام موضوعاتی مانند داستان سرایی، حماسه سرایی و گاهگداری بررسی مباحث عرفانی و حکمی اینها در این قالب گنجانده شده. در این قالب مثنوی اون چیزی که امروز با نام بردن از خواجو بیشتر مد نظر ما هست، داستان سرایی و اون تأثری است که او از نظامی گرفته و تغییراتی که در شیوه نظامی او ارائه کرده مهمه. اما قبل از اینکه به این موضوع اصلی بحثمون برسیم، یه نکته‌ای هست که باید بهش دقت بکنیم. بحث اینه که پرداختن به مباحثی درازدامن مثل شاهنامه، مثل مثنوی مولانا، مثل خمسه نظامی زمانبر هست. هم ماده زیاد میخواهد، هم مده زیادی میخواهد. بنابراین فردوسی برای سرودن شاهنامه باید 30 سال رنج بکشد و تمام دار و ندار خودش رو در این راه خرج بکند تا آخر به جایی برسد که حسرت این رو میخورد که سر گوسفندی تواند برید. بنابراین برای پیدایش چنین آثار درازدامنه‌ای لازم هست که هم شاعر و هم جامعه از دو لحاظ غنی باشد. یکی از لحاظ ثروت، یکی از لحاظ فراغت خاطر هست. یعنی در هر دوره‌ای که شما این دو عامل را کنار هم دیدید، در خواهید یافت که در این دوره موضوع داستان سرایی و مثنوی سرایی به تبع اون بالا و فزونی گرفته است. شما وقتی که دوره ایلخانان را که خواجو درش به سر میبره میرسیم، میبینیم که ایرانیان در اثر این ایلغار و غارتی که مغولها در ایران بپا کردند، هم از لحاظ ثروت دستشون خالی هست، هم به حسب تنگناهای شدید سیاسی و اجتماعی و امثال اینها فراغت خاطری ندارند. بنابراین اگر خواجو، اگر سلمان ساوجی در این دوره مورد تقدیر باید واقع بشوند، به حسب اینه که در دوره دست به کاری زدن که اون دوره گنجایش و ظرفیت‌های پرداختن به اون موضوع رو نداشت. یعنی خواجوی کرمانی برای سرودن این آثار گرانقدر خودش از لحاظ مادی نه آنچنان مورد حمایت بود و نه خود و نه مخاطبان خودش اون فراغت خاطر را داشتند که بتوانند ایامی رو بشینند یک مثنوی داستانی یا مثلا حکمی رو بتوانند بخوانند. بنابراین آره، شاکی که او انجام داده، خاصی که او انجام داده اینه که در یک دوره‌ای که با این موضوعات همسانی نداره کاری کرده از کارستان و از این بابت آثاری که او نوشته، آثاری رو که او به قلم در آورده است در این ظرف زمانی و مکانی ایلخانان و اون هم در فضایی که او از بین کرمان تا بگیری بغداد تا تبریز در حال رفت آمد بوده است، اینها را به رشته قلم در آورده است و سروده است. این کاری بسیار شگرف و مهم هست. اما نکته دومم اینه که اگر بر اساس آن چیزی که خود خواجو فرموده و دیگران هم در مورد او گفتن، تاریخ ولادت او را سال 689 بدانیم، اولین مثنوی رو که سروده همایونش هست که یک مثنوی کاملا داستانی هست، سال 732 رو برای اون ذکر کرده. در سال 732 همایون رو به قلم در آورد، یعنی در حدود 43 سالگی این اثر رو شروع کرده به پرداختنش. بین همایون و دومین منظومه او گل و نوروز حدود 10 سال وقفه هست. یعنی در این 10 سال شاعر ما دستی برای سرودن مثنوی نبرده است. احتمال فراوان به نظر من این هست که همان ماده و مدهی که خدمتون عرض کردم در اختیارش نبوده و منتظر این بوده که کسی از او بخواهد حمایت مادی از او بکند و او بتواند در این به اصلاح حمایتگری ها کارهای خودش رو در پیروی از شیوه نظامی ادامه بدهد. و نهایتا در سال 742 هست که او گل و نوروز رو می سراید. بعد از گل و نوروز گویی که قطار شاعری او و مثنوی سرایی او شتاب گرفته، تقریبا هر سال یک سال و نیم یکی از مثنوی هاشو سروده. در 743 یعنی یک سال درست بعد از اون روضت الانوار رو به تقلید از مخزن الاسرار می سراید. کمال نامه رو با فاصله یک سال 744 در تقلید از سیر العباد سنایی یا هفت پیکر، البته از لحاظ وزنی چون از لحاظ محتوا واقعا متفاوت هست، و نهایتا در 746 هست که گوهرنامه رو می سراید و کار خمسرایی خودش رو به تقلید از نظامی به پایان می بره. نگاه بکنید، این که میگم که این ثروت و فراغت خاطر دو عاملی است که سبب تحریک شاعر برای سرودن چنین کارها و آثار گرانسنگ و درازدامنه هست، بهترین مستاقش رو شما در دوره صفویه میبینید. در دوره صفویه وقتی شاعران ما رفتن به دربار هند، دربار هند هم نهایت حمایتگری ها رو از آنها کرده است تا به حدی که گفتن فیضی فیاضی ملک الشعرای دربار پادشاهان هند از بس طلا و سکه از دربار گرفته پشت بام‌های خودش رو به قول معروف با طلا ایزوگام کرده. گاهی وقتی که می‌رفته 200 برده هند زرین کمر و سیمین کمر پشتش می‌رفتن. یا لطف الله نیشابوری در مقابل یک بیت سروده پادشاه خوشش اومده، اون رو در یک کفه ترازو گذاشته، در ترازوی دیگر با بیل و اینها آوردن طلا و جواهرات ریختن به وزن او دادند. خب قطعاً در این شرایط ما انتظارمونه که این مثنوی سرایی باید بیشتر بشه و وقتی به واقعیت‌های تاریخی خودمون نگاه میکنیم ببینیم که انتظار ما هم درسته. در این دوره شاعرانی داریم که حسب همون ثروت و همون فراغت خاطر گاهی نه یک خمسه، دو تا خمسه سروده. یعنی کار خمسه سرایی اونقدر بالا گرفته که شاعر فراغت داره، پولش سر موقع میرسد و بنابراین نشسته داره مثنوی سرایی میکند. یا در همین دوره هست که ما ببینیم اهتمام عجیبی و شگرفی میشه برای ترجمه منظوم آثار داستانی هند از فرهنگ هند به ایران که شاید بشه گفت یکی از ادواری که نهضت ترجمه درش واقعا خیلی قوی شده همین دوره صفویه، به خصوص این ترجمه های داستانی است که در این دوره صورت گرفته. در هر حال خواجو در این دوره‌ای که از لحاظ ثروت و فراغت خاطر حمایتی از او نمی کند، آستین بالا می زند برای چنین کار شگرفی که مدت هاست تعطیل شده. و در کنار او ما می بینیم که در هند امیر خسرو دهلوی، اما در فراغت خاطری و در ثروتی که دارد او هم کاری را انجام می دهد. نگاه بکنی اگر او دارد در هند این کار را انجام می دهد، داره اون موادی که باید در اختیارش باشد از فراغت است، بنابراین شگفت نیست او این کار را انجام بده. شگفت اینه که خواجو با این تنگیناها چگونه توانسته این آثار بزرگ را خلق بکند و به یادگار بگذارد.
ادامه سخنان دکتر علیرضا مظفری استاد زبان و ادبیات فارسی را می‌شنویم با موضوع مثنوی سرایی خواجو.
مسئله که در مورد مثنوی سرایی جناب خواجو هست و بسیار مهمه بهش دقت بکنیم، مثنوی های او به خصوص تأکیدم روی دو تا منظومه داستانی او همای و همایون و گل و نوروزش هست. همای و همایون حدود 4000 اندی، اون یکی هم 5000 اندی بیت داره، یعنی سرجم حدود نزدیکش 9000 بیت رو شامل میشن. در ذهن خواجو نسبت به گذشته یک نگیسه هایی در کار مثنوی سرایی احساس کرده بی تردید. خوب دقت بکنید، وقتی که شاعری شروع می کند مثنوی به سرایت، بیت اول که نه، مصرع اول که سرود، دست خودشو گذاشته گویی در یک منگنه‌ای، نمی تونه از اون وزنی که اون مصرع اول رو سروده تا بیت حتی 60000 باشه هم نجات پیدا بکنه. خب شما فردوسی رو نگاه بکنید، اولین بیت رو در بحر متواره فعولون فعولون سروده، تا آخرین بیتش هم باید در همین ریتم ادامه پیدا کند. خب فعولون فعولون بحر متواره بحر خوبیه برای موضوع حماسی، برای جنگ، برای نبرد، برای مردانگی، اما مگر کار فردوسی، کار شاهنامه همش همین هست؟ بخش‌های غنایی آن، خسرو شیرینش، بیژن و منیژه‌اش، با این وزن هماهنگی نداره. و ظاهراً خود نظامی وقتی که خسرو شیرین رو می‌سراید، وزن رو عوض کرده است، به بحر حزج این را برده است در مفاعیلون. یکی از اسباب و ایراداتی که گرفته اینه که اون وزن حماسی با این داستان غنایی همسانی نداره. بنابر این باید این وزنها متفاوت بشه. اما نکته اینه که باز هم وقتی که او میاد در مصرع اول شروع میکند، یک وزنی رو انتخاب میکند، تا آخر باید این رو ادامه بدهد، در حالی که فراز و نشیب های عاطفی در این یک اثر داستانی به مراتب زیاده، از سوگ گرفته تا نشاط گرفته، از وصل گرفته تا هجران گرفته، چجوری میتواند در یک وزن بگنجد؟ کاری که خواجو انجام داده و در نوع خودش خاص هست اینه که زیاد نکرده، ولی فتح باب رو او کرده به نظر من، که آمده در درون قالب مثنوی غزل رو گنجانده. یعنی شما مثنوی رو میخوانید، یهو متوجه میشید، میبینید که اصلا قافیه ها با هم دیگر جور در نیومد، اون قافیه های دوگانه و مثنای مثنوی عوض شد، دیگه قالب غزل شد. اونجا که میپردازد و نیاز دارد که اون احساسات عاطفی خودش در اون قالب قرار نمیگیرد، عوض میکنه. و این یک بدعته. تا اون دوره دست کم من سراغ ندارم کسی این کار رو، این جرأت رو کرده باشه در میان مثنوی غزل رو، ولو اینکه در همون وزن باشه، انجام داده باشه، ولی او انجام داده، تجربه کرده. و جالب اینه که بعد از او بسیار پذیرفته شده، شاعران دیگر به خصوص در دوره صفوی از شیوه او بسیار بهره گرفتند. هی میبینیم بخشای تمام میشه غزل، اگر او یک بار آورده، اونها بارها این غزل رو در لابلای مثنوی قرار میدهند. نکته دیگرم اینه که هرچند که بالاخره خمسه سرایی با نظامی شروع شده و پیروان نظامی هم تبعیت و تقلید میکنن از شیوه او، اما موضوعی که او برای بخصوص منظومه های داستانی خیش انتخاب کرده، همای همایون و گل و نوروز، موضوعات جدید و بکر و نابیست. پیشتر ذکری از اونها در میان نبوده است، اما تا دلتون بخواهد خسرو و شیرین، لیلی و مجنون بارها و بارها سروده شدن، اما همای و همایون و گل و نوروز موضوعات و مضامین جدیدی هستند که به ذهن شاعر آمده، که البته او میگوید که اینها منابعی داشته در دستش و آنها را به اصطلاح تبدیل کرده است به شعر. گاهی ما نظامی رو با خواجو مقایسه میکنیم از دیدگاه زبانش. یعنی این خیلی مهمه که زبان نظامی چی هست، زبان خواجو چیه. هر دو فارسیه، اما ویژگی های زبان شعرشون با همدیگر متفاوته و این تفاوت سبب شده است که با وجود اینکه او دارد اکتفا و پیروی میکند از نظامی، اثرش متفاوت تر از نظامی جلوه بکند. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، اما متفاوت هست. اون چیزی نیست که ما در مثلا خسرو شیرین یا لیلی و مجنون امثال اینها میتوانیم ببینیم. نگاه بکنید، ویژگی های سبک شناختی هر سبکی وابسته ژانر و قالب خاص خودش هست. شما وقتی سبک خراسانی و سبک آذربایجانی رو که خاقانی و نظامی نمایندگان اون هستن نگاه میکنید، میبینیم که قالب خاص این دوتا قصیده است. ژانری که اینها بیشتر خودش رو، ویژگی هاشو نشان داده، یا در مدیح سراهی و مدداهی است یا در حماسه سرایی است، بیشتر خودش رو در اینها نشان داده. در تغزلات نمیتوانیم زیاد ویژگی های سبک خراسانی رو، نمیگم 100% رو، حتی اکثر این ویژگی ها رو نمیتوانیم پیدا کنیم. اگر کسی میخواد سبک خراسانی ویژگی هاشو پیدا بکند، باید به قالب قصیده مراجعه بکند و در ژانرها به مدیح سرایی و حماسه سرایی دقت بکنه. پس بنابراین نظامی وابسته سبک آذربایجانی وقتی که داره قصیده میسراید، داره بر مبنای سبک آذربایجانی ویژگی های کلیش از خودش واکنش نشان میدهد. واکنش زبانیش هماهنگ با ویژگی های سبک آذربایجانی است. اما نگاه بکنید، موضوع داستان سرایی ژانر تخصصی حوزه سبک شناختی آذربایجان نیست. بنابراین شما نمیتوانید در لیلی و مجنون، در خسرو و شیرین ویژگی های قصاید سبک آذربایجانی رو که مثلا در خاقانی میشه همش رو دید، یک جا اینجا پیدا بکنید. ببین زبان متفاوته. چرا؟ برای اینکه این موضوع حوزه تخصصی اون سبک نیست. در سبک عراقی که سبک دوره خواجوی کرمانی، سعدی، حافظ و مولانا هست، سبک عراقی حاکم هست. سبکیست متمایل برای نشان دادن زیبایی ها و محسنات زبان. نگاه بکنید عمده درنگی که این سبک داره برای شناخت عناصر زیبا شناختیه. اینه که به من و شما ها تا میگن که زیباترین شعر فارسی رو شما پیدا کنید، بلافاصله شعر حافظ و سعدی در ذهنمان میاد که زیباترین اینها هستن. چرا اینها به دنبال پیدا کردن اون عناصر زیبا شناختی در شعر بودن و الا برای گذشتگان اهداف متفاوتی مد نظرشون بود. خب در این دوره قالب خاصی که داره، این قالب خاصش غزل هست، یعنی کسی میخواد ویژگی سبک عراقی رو بداند که چی هست باید به قالب غزل توجه بکنه. حد اکثر ویژگی های این سبک خودش رو در غزل نشان میده. باز هم نگاه بکنید، موضوع داستان سرایی موضوع خاص و تخصصی این سبک نیست. بنابراین که به غزلیات خواجو نگاه میکنید، اون زیبایی های نکته سنجانه ای که حتی دل از حافظ رو بود میبینید در اینجا نمیتوانید ببینید. میبینید زبان متفاوت از اون چیزیست که شما در غزلیات میبینید. چرا؟ برای اینکه قالب غزل هست که اون سبک عراقی و ویژگی هاشو به طور کامل در خودش نشان داده. در اینجا گویی که دست شاعر آزاد هست، میتواند تفنن و تنوع جویی بکند. نظامی در خسرو شیرینش، حالا درنگم بیشتر روی این هست، زبانی که انتخاب کرده با وجود اینکه زبان، حالا اینجوری بگم، تخصصی او در حوزه سبک آذربایجانی است، اما فاصله گرفته از اون سبک. چرا؟ مخاطب قصیده متفاوت از مخاطب داستان هست. معمولا داستان مخاطبانش از عامه مردم هستن، عموم مردم دل بستگی دارن که در به اصطلاح بشینن پای صحبت کسی و شروع بکنن یک داستانی رو، به خصوص با زبان شعر هم که باشد چه بهتر، بشنوند و لذت ببرند. بنابراین اگر نظامی میداند که با اون زبان بسیار درشت، بسیار دیریاب و دیرفهمه سبک آذربایجانی بیاد خسرو شیرین و لیلی و مجنون سرایی بکند، امکان ندارد که مفاهیم خودش رو زودتر در مخاطب ذهنش منتقل کرده باشه. بنابراین اونجا میاد یک کمی متفاوت تر عمل میکند، زبانی حد میانه انتخاب میکند، زبانی است که نسبت به اون زبان مثلا قصاید خود نظامی یا قصاید خاقانی بسیار نرمتره، مفاهیم ابیات خیلی راحتتر به ذهن مخاطب منتقل میشه، نیازی به درنگ زیاد نداری.
مروری بر سخن، نگاهی به عشق، آشنایی با متفکران ایران زمین در کلماتی که بوی تازگی می دهند، با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنان در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاس و بدرود.
رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید.